خارج تفسیر قرآن، جلسه دوم، چهارشنبه دوی هفته 1404.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضرید، گفتگوی ما در تفسیر آیات 111 تا 113 از سوره مبارکه بقره بود. برخی نکات هفته گذشته گفته شد و برخی نکات مانده بیان میکنیم و انشاءالله میریم در خدمت آیه 114. اما نکته‌ای که در اون ارتباط مانده، یکی همون بحث چجور تعبیر کنیم که رسا باشه. میخواد تعبیر خود قرآن رو بیاریم، جدال احسن. خب میدانید که در قرآن جدال احسن پذیرفته شده. حالا یک کسی اصلا با نهاد جدال مشکل داره و جدل رو بد میدونه، جدل مقابل مثلا برهان، اون بحثایی که خودتون بلدید در منطق هم میگن. حالا اگر بگیم جدل در قرآن دقیقا مطابق اصطلاح منطق نیست، ولی بالاخره اون رو هم میگیره. و این نکته آموزنده‌ای بود، از برداشت کردیم از آیه 111. عرض میکردیم هفته گذشته با این که مزخرفترین و غلطترین ادعا رو اینا کرده بودن، لن یدخل الجنه الا من کان هودا، که یهود میگفتن، او نصارا که مسیحیان میگفتن، نصارا میگفتن. خب این خیلی حرف خطرناک، میدونید، غلط. و در طول تاریخ چه مفاسدی به بار آورده، چه خونهایی با همین قضیه ریخته شده. بعد با همه اینها قرآن میگه قل هاتوا برهانکم. نه عصبانی میشه نه خداوند، حال اینجا میگه هاتوا برهانکم، برهان بیارید، ان کنتم صادقین. بهترین روش، مطلبی دارید، هاتوا برهانکم. یه روایتی از امام صادق هست، نقل میکنم، آدرس بدم، تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 143. البته برای اینکه رعایت انصافم بشه، من الان از تفسیر تسنیم جناب آیت الله جوادی دارم نقل میکنم، ولی آدرس اونجاست. امام در یه بخشی اتفاقا اشاره میکنن به همین آیه برای جدال احسن. امام صادق علیه السلام میفرمایند فل جدال بالتی هی احسن قد قرنه العلماء بالدین، یعنی مثلا در ارتباط با دین، در مباحث دین وقتی همراه میشه. ول جدال به غیر التی احسن محرمون، اما اگر جدال به مراء برسه، به دعوا برسه، محرمون، حرمه الله تعالی. و کیفه یحرم الله الجدال جملتن، چجوری کسی بگه که جدال تقسیم به حرام و غیر حرام نداره، همش حرامه؟ امام اینو میخوان بگن. و کیفه یحرم الله الجدال جملتن، چگونه جدال رو خداوند یه جا حرام کرده باشه؟ نه خیر، الجدال و قسمان، حسنون احسن و غیر حسن. بعد فهموندن که چطور جملتن، گویا یه اعتقادی بوده، مثلا یه باوری بوده، امام میخوان جلوشو بگیرن. بعد فهموندن و هو یقول و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا و قال الله تعالی تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فجعل الله علم الصدق والايمان بالبرهان الا في الجدال التي هي احسن. حالا دیگه نگاه کنید، حدیث رو ظرفیت خوبی داره برای یک بحث مهم اجتماعی، جدال، گفتگو. حالا تعبیر مذاکره کنم، میفتیم تو این بحثای روز، بحثایی که الان تو مملکت در جریان هست، تعبیر رو نکنیم بهتره. به هر صورت گفتگو و جدال میتونه احسن باشه و حلالم هست، چنان که قسم حرامم دارد. خیلی عجیبه آقایان. من حالا میدونید معمولا تفسیرمونو اخلاقیش نمی کنیم، مگر یه جاهایی که خیلی تناسب داشته باشه. مثلا گاهی مناظرات، گفتگوهای بزرگان رو آدم میبینه نمیفهمه که چرا اینا اینقدر عصبانی هن، اینا مگه چی، مثلا چه قرصی خوردن، چه آمپولی زدن، حالا چیزی دیگه تعبیر نمی کنم. مثلا همین روزا اتفاقا دیروز دیدم، من هفته قبلا هم دیده بودم، یه بحثی بین دو تن از علما، هر دو هم قابل احترام، من یکیشون رو ندیده بودم که بعدم فوت کردن، از علمای تهران، اما خدمت یکیشون رسیده بودم تو منزلش، حتی گاهی مشهد من مثلا صحبت داشتم. ایشون با وجود سن بالا و تعین خیلی متشخص و این می اومد و مثلا اظهار محبت میکرد، مثلا تو اون کلیپ یک دعوایی، البته بعدش توجیه کردن که خود دعوای طلبگیه و دعوای طلبگی گاهی تو مباحثه اوج میگیره و بعدش فروکش میکنه. خب اصلا چرا باید باشه؟ ما نمیتونیم مثلا اگر یک طرف موافق فلسفه است، یک طرف مخالف فلسفه است، آرام با هم حرف بزنیم، آرام حرف بزنیم. یه زمانی آقایان، من البته یه زمانی که چه عرض کنم، به خاطر بحث فقه و عرفم خیلی درگیر حوادث مشروطه شدم، چون دعوای مشروطه، علمای مشروطه، یه بخشیش بحثای فلسفه فقهی بود، مثل همین گستره شریعت که دعوا داشتن، اون یکی میگه ما قانون اساسی نمیخوایم، مرحوم شیخ فضل الله، ما نماینده مجلس نمیخوایم، مجلس قانونگذاری حرامه. در مقابل مرحوم آقای نائینی و دیگران مقاومت میکردن. میدیدم واقعا اگر کسی یاد این آقایون میداد که آقایون دعوا نیاز به مثلا ناسزاگویی نداره، نیاز به تندی نداره، شاید خیلی مسائل بهتر حل میشد. اینجور همدیگر رو تکفیر و تفسیق نمی کردن. بعدم خب یک شیخ بزرگی و متعینی خیلی حرفه که مثلا روز روشن 13 رجب عالم اول ایران، نبیگیم تهران، بره بالای دار و قرار بگیره، خیلی حادثه عجیبیه. یعنی یک اعدام عادی نیست، یک نکته نیست، یک جریان عجیبیه. خب شاید خیلی هاش به خاطر همین بحثای همین دعوای طلبگی، میگیم دعوای طلبگی ولی بعدش معلوم نیست. اجمالا فضلا هم خودمون سعی کنیم، ما تفسیر قرآن میخونیم برای این که بره تو وجودمون و ببلعین آیات قرآن رو. باید بلعید، نه این که فقط مطالعه کرد تلاوت کرد، باید بلعید. واقعا این آیه 111 خیلی درس میده به من و شما، به دیگران. اگر استادید به شاگردانتون بگید، اهل تبلیغید باید به مردم گفت ببینید رفتار قرآن چجوریه. سیاست مداران ما، اهل قلم، اهل رسانه، اینا بفهمن. لازم نیست این همه پرخاش و ناسزاگویی و جدال محرم، جدال محرم، چون اینا جدال حلال که نیست، جدال محرمه. اجمالا این رو پیام مهم آیه 111 هم باید حساب کنیم. خب این یه نکته، با این که اصلش رو گفته بودیم ولی با این تفصیلات من هفته گذشته نگفتم، مثلا این نکته جدید که امام میفهمان الجدال و قسمان، الجدال و قسمان، جدال احسن، حسن، احسن و جدال فرق. و اما نکته دیگری که هفته گذشته واردش شدیم، روایتشو میخواستم بخونم که فرصت نشد، یه بخشی از آیه 113 هم مستحضر باشید. وقتی قرآن مطرح میکنه قالت الیهود و لیست نصارا علی شی، یهود گفتن نصارا کارشون بی خوده، اصلا پایه ندارن، نصارا آیین بی پایه است، به تعبیر امروز دینواره است. و قالت نصارا لیست الیهود علی شی، در مقابل نصارا گفتن یهود دینوار است. حالا هفته گذشته گفتم اینا که موسای یهود رو قبول داشتن، چطور گفتن لیست الیهود علی شی؟ خب شاید باید بگیم که میخواستن بگن این که الان به اسم یهوده لیست علی شی، اونا میتونستن بگن نصارا لیسو یا لیست علی شی یهود. و حتی پیغمبرش هم ما قبول نداریم، پیغمبرش هم العیاذ بالله که گفتن کذاب دجال، اما اون طرف که نمیتونستن بگن موسی قبول نداریم چون باورشون بود، ولی خب در عین حال گفتن لیست الیهود علی شی. بعد قرآن میفهمد و هم یتلون الکتاب، با اینکه اینا تورات پیششونه، انجیلم پیششونه، در عین حال این حرفا رو میزنن. آیه دوست فاطمه روح الامین این تذکرم دادن، من گفتم خوبه ما هم رد نمی کنیم، شاید از این یتلون الکتاب استفاده بشه که اینها تورات صفات غیر محرف رو داشتند. یعنی شاید منظور از الکتاب تورات محرف نباشه، همون تورات اصلی باشه که آمدن عیسی رو مثلا بشارت داده. شاید از این آیه اینم در بیاد، چون یه بحثی است که آیا تورات و انجیل، انجیل که اناجیل بود و نوشته شده، جمع آوری شده، قصهشو بلدید، ولی راجع به تورات که نازل من الله، آیا از همون اول تحریف شد و نسخه اصلی گم شد یا نه اینا نسخه اصلی رو داشتن منتها کتمان میکردن؟ متوجه باشید جاهای دیگه هم قرآن اشاره میکنه که اینا آیات تورات رو کتمان میکنن، نمیگن، چون به منافعشون لطمه میزنه. خب از این یتلون الکتاب کسی این استفاده رو بکنه، استفاده محمود و مشکوری است. اما اونی که من میخوام عرض کنم این نکته است، دقت کنید، تا اینجا تاریخه، لیست الیهود و علا شی، لیست نصارا علا شی، تاریخه، درست؟ اما اونی که دیگه آیه رو از تاریخ بودن خارج میکنه و میاره تو صحنه الان، پای ما را هم میکشه وسط، این ادامشه. کذالکل قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، همین سخن را جاهلان هم گفتن. البته آیه مال گذشته است، میگه قال الذین لا یعلمون، ولی نباید اینجور جاها زمان بدیم به آیه. یعنی هم قال الذین لا یعلمون هم یقول الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون یقول الذین لا یعلمون، یعنی این جریانه. مثل قولهم، یعنی اینطور نیست که این مخصوص یهود و نصارا باشه. یه روایت خوبی است، روایات ما که همش خوبه، حالا اونی که روایت باشه نه اونی که ساخته باشه و منحوت باشه. در تفسیر امام عسکری آمده، قال الامام العسکری علیه السلام، این روایت رو هم باز البرهان نقل میکنه. جسارت من به شما عرض کنم از این باب هم کنید که دیگران تفسیر ما رو گوش میکنن، حتی شاید غیر طلاب، غیر دانشگاهیان گوش کنن، من باید بعضی مطالب رو برای اونا بگم. میدونید تفسیر البرهان جز تفاسیر مهم شیعه است و روایی هم هست. خود مرحوم بهرانی هم مسلک اخباری داره، طبیعتاً اینا قرآن رو بیشتر با اخبار فهم میکنن و به همین خاطرم تفسیر روایی محض مینویسن. اون تفسیر نور الثقلین هویزی، اون منطقه کلن منطقه اخباری ها بودی و البرهان لزاد نقل میکنن، منطقه ایشون هم از تفسیر امام عسکری، معروف امام عسکری نقل میکنه که حضرت امیر، دقت کنید به اون، یه جریان فراگیر، قال امیر المؤمنین و قالو، یعنی الیهود و نصارا، قالت الیهود لن یدخل الجنه الا من کان هودا. یعنی امام اشاره میکنن به آیه 111 هم تو همین بحث خودمون، و قالت نصارا، من بعضی جاهاش حس میکنم، خودتون مراجعه کنید، لن یدخل الجنه الا من کان نصرانی. خب اینا که تو قرآن بود، حالا بریم سراغ اون کذالک قال الذین لا یعلمون. میگه که امام میفرمایند که وقت قال غیرهم، غیر این دو گروه هم همین حرف رو زدن. بعد امام مثال زدن، قالت دهریه الاشیاء لا بدء لها و هی دائمه. دهریون کسانی که قائل به هیچ نیستن، اصلا به دینی معتقد نیستن، به متافیزیک به اصطلاح معتقد نیستن، امروزه تعبیر میکنن به ماتریالیزم، تفکر مادی، که خالقی رو معتقد نیستن. میگه اونا گفتن اشیا لا بدء لها، اشیا آغاز نداره، عالم قدیمه و هی دائمه. شاید منظوری که هم قدیمه، شروع نداره، هم انتها نداره، و الان هم عالم داره در حال وسعته، اینه که ابت مام داریم، هم قدیمه هم دائمه. خب حال تا اینجاش یه غلطی کردن، درست؟ منکر مبدع شدن. اما بعد امام میگن گفتن من خالفنا فی هازا فهو ضال مخطئ مضل. هر که غیر این بگه گمراهه، خطاکاره و گمراه کننده. با اینکه حالا من بگم براتون، میدونید که اگر تمام دهریون عالم، تمام ماتریالیست ها جمع بشن، نمیتونن دلیلی بر انکار خدا بیارن. یعنی تمام عالم جمع بشن، دست به دست هم بدن، دلیل فقط میتونن بگن ما ندیدیم، ما نمیدونیم. بله، ما لهم، چون آیه چیه؟ بذالک من سلطان، درست دارم میگم یا آیه دارم نازل میکنم؟ بله بله، این اندهم من سلطان بذالک، برهانی ندارن. خب شما چیزی که برهان ندارید چطور میگید من خالفنا؟ لااقل ساکت بشید. بله، لااقل ساکت بشید. مثلا طرف اگر تمام سعیشو بکنه میتونه ثابت کنه مثلا قیامت دروغه؟ یکی بگه من میخوام ثابت کنم قیامت دروغه، بسم الله بفرما، هر ما هم کمکت میکنه، حوزه را میذاریم در اختیارت، میتونید ثابت کنید مثلا کذب، نهایت میتونی بگی مثلا من بعید میشمارم، کسی نیومده بگه، دلیلی نداریم، اینا حالا یه حرف. اما نمیتونی بگی که نداریم، ثابت شده، امروز ثابت شده قیامتی وجود نداره. وقتی که این نظری داروین مطرح شد، ترانسفورمیسم یعنی تکامل انواع، همین ماتریالیست ها بوق و کرنا کردن که دیگه دوران دین تموم شد، معلوم شد دین دروغه و دین بنیان نداره. حالا یه ارتباطی هم داشت، چون تعلیمات مسیحیت با ترانسفورمیسم مخالف بود. نهایت خوب یه نظری با، اولا نظر داروین هنوزم فرضیه است به اون شکلی که میگن، هنوزم نظریه نشده، حتی کشور ما شده نظریه، ولی تو دنیا وقتی میری هنوزم فرضیه است. میخوام عرض کنم ببینید این نکته نکته مهمیه که ما توپ رو بیندازیم تو زمین منکران، زمین منکران. مثلا با بعضی از اهل سنت، نه همشون، وقتی صحبت از وجود امام زمان علیه السلام میشه، البته این که مهدی داریم یعنی جریان مهدویت، خب این هیچ که انکار نمی کنه، سنی و شیعه، حالا یه سنی پیدا بشه سفیهی باشه بگه نه مهدویه نیست، بلافاصله روایاتش آیاتش میتونید بیارید و جزء مسلمات المهدی، نمیدونم مسجد النبی مشرف شدید، حتما خیلیاتون مشرف شدید، مثلا اون کاشی هایی که دور تا دور مسجد النبی کاشی هایی هست اسم رسول خداست و اسم بعضی از صحابه اونه که همراه پیامبر بودن، مثل همون خلفای سگانه. و عجیب اینه که اسم دوازده امام، حالا اونو مثلا خب صحابه پیغمبر اسمشون باشه از این باب که بالاخره خلفای راشدین میدونن اونا رو و صحابه پیغمبر، اما مثلا اسم امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام کاظم و از جمله المهدی امام زمان وجود داره. ببینید میخوام عرض بکنم حالا تو بحث خود مهدویت نهایتا مثلا بعضی سنی ها بگن ما برامون ثابت نشده که امام زمان متولد شده باشه و یه انسانی با عمر هزار و چند صد ساله مثلا بعیده، اما دیگه انکار نمیتونن بکنن. عرض میکنم اونا مهدی رو قبول دارن، اون تا بعضی میگن قد تولده همونی که ما میگیم، بعضی میگن لم یتولد بعدو، اما اینا که میگن لم یتولد بعدو چه برهانی دارن، چی میتونن بیارن؟ به هر حال حدیث با برکتی است. ادامه میدم. وقالت ثنویه قائلان به نور و ظلمت، گفتن ان نور و ظلمه هما المدبران، قائل به دو منشأ شدن نور و ظلمت، من خالفنا فی هذا فقط زل. و قال مشرکو العرب، این دیگه خیلی طرفه است، مشرکان عرب میگفتن ان اوثاننا آلهه، همین بتایی که ما میسازیم با چوب و با خرما و یه جایی میخوندم اینا خدایی داشتن از جنس خرما، گاهی هم که گرسنه نمیشدن خداشون رو میخوردن، خرماست دیگه چه بهتر از خرما. منتها بعد حالا این تعبیر از منه، میگفتن انشاءالله خرمای تازه خدای تازه. حالا این آدم با این تفکر میگه من خالفنا فی هازا زل، بت پرست غیر قابل دفاع میگه من خالفنا فی هازا زل. خب اینا دیگه تاریخ هم نیست، یعنی الانش هم همینطوره، الان هم وقتی انسان میره ادیان رو میبینه، دینواره ها رو میبینه، هر کسی طرف خودش رو میگیره و کل حزبن به ما لدیهم فرهون. خیلی مطلب فضلا اینجا مطلب اجتماعی اخلاقی سیاسی هست. از نظر خوب سیاسی این که گروه ها با وجود تفاوت در فکر همدیگر رو تحمل کنن، زالون مزلون مخطئون، از نظر اجتماعی همینطور، از نظر اخلاق فردی خلق خیلی در اینجا وجود داره، حضور داره که دیگه قبلا چون بحث کردیم. فقط یادتون باشه ما یه بار دیگه این بحث رو، البته من جدیدش کردم، بارها عرض کردم اگرم ناچار بشیم یه مطلبی رو چون خود قرآن تکرار کرده ما هم تکرار کنیم، سعی میکنیم مطلب جدیدی باشه که مثل این روایتی که براتون خوندم جدید بود. ما یادتون باشه در ذیل آیه بله 80 تا 82 اونجا که میفرمود و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، آتش سراغ ما نمیاد، آتش جهنم اگرم بیاد ایام معدود، قاعدتا بعضیشون که میگفتن نمیاد، بعضی میگفتن ایاما معدوده. من اونجا میخواد دیگه نذارید من تکرار کنم، جلسه 15 و 16 آقایون در اونجا وارد روایاتی شدم که تو تراث ما وجود داره، چون یه چیزی شبیه اینم ما معتقدیم، یعنی ما داریم، بله یه چیزی شبیه اینو ما هم داریم. ما هم خیلی همون میگیم لن تمسن النار، تازه استثنا نمی کنیم الا ایاما معدوده. حالا شاید مثلا بعضی ها استثنا بکنن که مثلا آتش بر شیعه حرامه، بر محب امیرالمؤمنین حرامه، اگر از مغز سر تا کف پا غرق گناهم باشه ولی محبت امیرالمؤمنین رو داشته باشه، این تعبیر فامیل ما رو خیلی علی دوست باشه، میگه بر سر فردوس نوشتن هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است، میارن و این حرفو میزنن. اونجا من عرض کردم، بازم مطلب مهمه تکرار کنم. ببینید ما این جور روایات رو یا باید به دلیل تعارضش با مسلمات دین و قرآن رد کنیم، بگیم هر که محب امیرالمؤمنین باشه اهل بهشت، آتش برش حرامه، با این تعابیرها. یه دفعه کسی میگه محبت آقا دست آدمو میگیره، مثلا محبت آقا ثواب داره، ای که ما چاکریم، ما خاک پای غلامان امیرالمؤمنین رو هم به چشم میکنیم، این اعتقاد ماست. اما این طور بگه هر که علی دوست بود اهل بهشته و به دوستی اکتفا کنه، خب این بگیم خلاف قرآنه. قرآن هیچ کجا محبت محض و معیار قرار نداده، حتی محبت به خودش، خود خدا، که بگه هر که محب من باشه، من خدا، وقت بیاد خلاف قرآن. اون موقع گفتم 315 مرتبه آمنو و عمل و صالحات داریم، یا چیزی شبیه این، یا روایات، حتی مخالف روایات، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. به هر حال دستتون باشه فضلا، یا انسان اینا رو بذاره کنار، نمیخوادم جسارت کنه، من معمولا به دیوار بزنه، گاهی تو بعضی تعابیر هست، خب امام علیه السلام فرمودن رو چشم میذاریم، بذاره کنار، توقف کنه، یا توجیه کنه، توجیه منطقی. مثلا یکی از توجیهات اینه که محب اهل بیت ممکنه مبتلا به آتش جهنم نشه، ولی برزخش خدا میدونه چی میشه. این که دارم عرض میکنم رو حدس و گمان نیست، چون بعضی روایات داریم که فرمودن برزختون ما تعهد نمی کنیم، برزختون با خودتون. حالا قیامت دست ماست، قیامت دست ماست، مثلا دست امیرالمؤمنینه، دست امیرالمؤمنینه. یک کسی آمد خدمت پیامبر، گفت که خدمت امام، عرض کرد چرا به پیامبر میگن ابوالقاسم؟ امام فرمودن خب حضرت پسری به نام قاسم داشتن، عرب هم که به مثلا فرزند اول باشه کنیه رو، این ناقلا بود. گفت این که خودم بلدم، ابوالقاسم، ابو یعقوب، ابو یوسف، یه چیز دیگه از شما میخوام. امام دیدن این آدم قابلیه، گفتن که پیامبر معلم علی است و معلم پدره و علی قاسم جنت و ناره، لذا بهش میگن ابوالقاسم. ابوالقاسمی که به پیامبر میگن یعنی ابو علی، ابو علی هم یعنی معلم و علیین علیه السلام. بعد گو آها، حالا این یه چیزی شد. گو من از مشکات وی انتظار این حرفا رو دارم. به هر صورت مثلا بگیم بهشت و جهنم چون قاسم الجنت و نار امیر المؤمنینه، روایتی که میدونید شیعه و سنی قبول دارن، پر کتاب ها مثلا، ولی فهمدن برزخ با ما نیست. حالا یک کسی وقت برای مردم گفتید بگی که خب حالا برزخ مهم نیست، یه چند روزی، صحبت چند روز نیست، برزخ ممکنه صدها هزار سال، زمانم که میدونید اونجا مطرح نیست. یعنی گاهی شب اول قبل که برای من و شما مثلا 6 ساعت 8 ساعته، بر اون مرده‌ای که سر شب دفنش کردیم 100 هزار سال میگذره به خاطر شدت تحولات و تغییرات. لذا یه توجیهات اینجوری بکنیم. اما اصل مطلب که بگیم ما در حاشیه امنیم، چون یهود اینو می‌خواستن بگن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، پس خوشحال بودن، خودشیفته بودن، خود رو تافته جدا بافته میدن، خود بهپندار بودن. این در حق هیچ قومی نباید باشه، حتی در حق شیعه امیر المومنین هم که بگه من خیالم راحته، ما در حاشیه امنیم، نه اینجور نیست. فضل حال یه وقت به یه نفر گفتید فوری این رگای گردنش سرخ شد، ولش کنید دیگه، ادامه ندید. این که من دارم براتون عرض میکنم کاریست که قبلا هم اشاره کردم، ما تمام ادله این باب رو جمع کردیم، یه تابستانی من روی این کار گذاشتم و 10 گروه روایات، فقط روایات غیر از آیات. میگم 10 گروه ها، نمیگم 10 تا. حاصلش این دست میاد که این روایات یا بذاریم کنار یا همی که عرض کردم. البته مثلا بعضی از آقایون مثل آقای مطهری بزرگان توجیهاتی کردن، مثلا روایتی که میگه اگر محب علی باشی اهل بهشتی، ولو از مغز سرت تا کف پات گناه باشه، میگن این تعلیق به محاله، یعنی محب امیرالمؤمنین اینجوری نیست، نمیشه محب باشی ولی گناه کنی. خب اینا به درد نمیخوره، اینا معلومه وقت نگذاشتن بزرگان ما. بزرگان ما باید باورشون بیاد که بعضی مسائل رو باید وقت مخصوص گذاشت، ادله رو دید. و همه مسائل، مسائل فلسفی و عقلی نیست که بشه با مسائل فلسفی. فکر کنم قبل از ایشون هم بعضی‌ها دارن. این آقایی هست شبهای پیشاور رو نوشته، سلطان الواعظین. این تو مناظرش یه سنی میگه که شما روایت دارید مثلا من بکا او ابکا او تباکا بر امام حسین مثلا بهش میره. خب یه کسی گریه بکنه یا بگریاند یا چیز بکنه، ولی شم در مقابلش باید لنگ بندازه به قول کشتیگیرا. ایشون میگه ببین، روایت میگه من بکا، هر کس نداره، هر ناکس. ما یه کس داریم یه ناکس داریم. من یعنی هر کس، نداره هر ناکسی که. خب این شاید اون سنیه رو سر کار گذاشته. شما هم دارید میخندید، خواهید که اینجور توجیهات هم شده که من اعتنا نمی کنم به این توجیهات، نه اینا خلاف ادله است. خب یک قدری آقای من انتظار داشتم کمتر وقت بگیره ولی شد. اما اگر اجازه بدید آیه 114 رو بریم در خدمتش، یعنی پرونده رو باز کنیم. شما آقایون شبی که میخواد بیاد برای تفسیر خیلی باید اولویتتون، اگه برای فقه میاد وقت میذارید، برای اصول شب وقت میذارید، تفسیرم اولویت داره. انشالله هفته آینده آیه رو من تلاوت میکنم. دقت کنید، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. این قسمت آیه ما معمولا چند تا آیه رو با هم چی میکنیم، ولی نه، این خودش یه مطلبه. اونجایی که یک آیه خودش یه مطلب مستقلی داشته باشه ما هم تک آیه بحث میکنیم. یه مقداری فضلا رو این کلمه من اظلم، یعنی اگر کسی منع مساجد الله، اظلم الناس، مخصوصا با توجه به اینکه در قرآن جاهای دیگه اظلم به کسان دیگه گفته شده. میدونید که اظلم افعل و تفضیله، افعل و تفضیل داله بر انحصاره. شما اگر گفتید اعلم در بلد زیده، دوباره گفتید اعلم در بلد امره، تناقضه. مگه مثلا عوض شده باشه؟ حالا اینجا اظلم گفته میشه در حالی که در قرآن به گروه های دیگه هم گفته من اظلم. اینو باید هفته آینده درست کنیم. یه مقدار ترکیب آیه من بحث ادبی نمی کنم، ولی یه جا لازم باشه چرا، و اون میگه ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. آیا میخواد حکم فقهی بده مثلا که کفار اگه وارد مساجدم میشن باید خائف باشن؟ یعنی چه؟ اینجا دستور فقهیه مثلا؟ اینا نکاتی است که کمتر بهش پرداخته شده. برنامه ما هم که میدانید در تفسیر تحت لفظی و کلمات نیست، اما جایی لازم باشه چرا. انشاءالله هفته آینده آیه رو بحث میکنیم. اگر برسیم آیه بعد رو هم یه پیش مطالعه بکنید. ولله المشرق والمغرب، الحمدلله رب العالمین.
یه روایتی قبلا نوشتی کتابیت اون نویسنده شما به خدا که از مشی اخبار گرید داشت اون کتاب رو تو اون روایت رو خدا شاید روایت رو نمیدونم محضرتون باشه نه، این که کسی خداوند بر هر بندهی شهل پرده پوشیده که با هر گناهی پرده ای رو چی میکنه؟ از بین میبره. از تو جایی که اینقدر گناه انجام میده که این پرده ها از بین میره، ملائکه صداشون بلند میشه که این همه پرده ها رو از بین برده. خداوند به ستار و لویوبیش میفرماید که شما با بالهاتون بپوشونید رسوا نشید. بازم این حد رسوایی میگذرونه و گناه میکنه تا حدی که دیگه باز ملائکه داد و فریادشون بلند میشه. حالا این تعبیر چی هستش خاطر اون روایت خیلی بعید العهد هستش. بعد اونجا هست که خداوند میفرماید حالا که اینجور هست دیگه شما هم دیگه این کارش به جای نیست که علنی گناه انجام میده و عبای از گناه کردن علنی نداره. بعد حضرت فرمود به اینجا که رسید بغض کینه ما اهل بیت رو به دل میگیره. آیا میشه مثلا که توجیه مثلا امثال همون کلام مرحوم مطهری و اینجور مرحوم باشه کسی که مثلا خوب داشته باشه به این مرحله نمیرسه؟
حالا ولی خود ربطی به این روایات نداره، نکته ای هم باشه ربطی به این روایات نداره. من اونم من رد نمی کنم روایت رو، حالا من که باید سند شدید دلالت شدید که نو معمولا هم سند نداره، ولی دلیل هم نداره ما رد کنیم. من یه چیزم میخواستم بگم فراموش کردم تو درس، با اون اینه که گاهی وقتها اصلا طرف دیگه محب نمیمیره، یعنی اینو از دلش میگیرن و حتی ممکنه العیاذ بالله با سب به اهل بیت بره. این گناه از مغز سر تا کف پا گاهی دیگه انسان رو مسلم یا شیعه نمیبره، گاهی به تعبیری ولایتش رو قطع میکنن، این ارتباط قیچی میشه. آقای گلپایگانی میفرماد که من رفتم سراغ یک آقایی در حال احتضار بود، هم حجره ما بود در جوانی هاش، بعد خطاب کرد به من، گفت که سید محمد رضا علیاذ بالله خدا به من ظلم کرد، چون تو درس خوندی منم خوندم، تو کار کردی منم کردم، تو مثلا اینجور شوکت و عظمت و بیمارستان و حالا اون موقع چی داشته آقای گلپایگانی، من تو خرج زندگی من ماندم، حالا که تو رو نشستی مثل شاخ شمشاد سالم من دارم میرم، خدا به من ظلم کرد. اینجا میرسه دیگه، اینجا دیگه ولایت قطع میشه، تو تعابیر دینی ما اینه که ولایت قطع میشه. متأ انسان های گناهکار ولایتی به اون معنا نداره، ما یک ولایت داریم، یک محبت داریم. ولایت بدون عمل نیست، ولی محبت چرا محبت؟ آقای مطهری اینا میخوان اصرار کنن بگن که محبت عمل میاره. نه والا نمیاره، گاهی طرف واقعا هم شیفته است ولی عملم نمیاره. این شیعیان سوریه ترکیه اینا بگیم محبت علی علیه السلام رو ندارن، دروغ میگن. نه والا دارن، منطقه عملشون هیچی و همینم مقرورشون کردن. ببخشید محبت داریم کفایت میکنه. خیلی سیر تاریخی داره، اینا حتی اومدن محرمات رو به دشمنان اهل بیت تفسیر کردن و اجتناب از محرمات رو به اجتناب از اینا، از اون بر واجبات رو به اهل بیت تفسیر کردن و عمل به واجبات رو یعنی ولایت اهل بیت. رضا در طول تاریخ قلات از نظر اخلاقی جزء فاسدترین گروه ها بودن، همین الانش هم همینطوره، همین الانش هم شیعیان علوی سوریه یا ترکیه غیر از شیعیان امامیش اون جداست، اینا جزء فاسدترین گروه ها، نه حجاب دارن، نه نماز دارن، نه برهنگی دارن، شرب خم دارن. پناه بر خدا.
ولی به نظر این با حالا نمیدونم نظرتون عوض شده، اینی که در مورد شما 10 سال پیش خدمتتون بحث کردیم، شما اون آیه هست جهدو به آوست طریق نتوان شما، که آیه جواد اینا اعتقادشونه که علم و عمل کاملا، ایمان و عمل کاملا جداست. ممکنه کسی علم داشته باشه به حد ایمان هست، عمل هم نداره. یادم خدمتتون بحث می‌کردم، شما گفتید نه بالاخره علم و عمل تاثیر داره، این نمیشه اینا رو 100% جدا فرض کرد، کسی علم داشته باشه هیچ عمل نداشته باشه، اینا به دنبال این با اون سازگار نیست.
حالا ببینید، من چون هیچ زمانی این اعتقاد رو نداشتم، نمیتونم از شما قبول کنم که نظرم عوض شده. ممکنه تو بحثی بوده
خیلی سو
بله تو بحث، نه حالا هر چی باشه، تو بحثی بوده من نکته‌ای رو گفتم ناقص گفتم مثلا، یا شوخی کنم با شما، می‌خواستم دفع شر بکنم.
به اعتماد زیاد همین
میده،
ما که زیاد جو بگیم سر
فکر مثلا جمع عرفی انجام نمیدیم، این روایت مثلا مطلق تقیید و همون کنیم
تو این ادله،
این روایت ها رو دیگه یه دی میگه عمل، یه دی میگه محبت، جمع عرفی انجام میدیم،
جمع عرفی نداره،
نداره
آخه. یه دی میگن محبت تنها کافیه، یه دی میگن عمل لازمه، با هم جمع نمیشه. البته ما همه مطلب رو نگفتیم، ولی پارسال گفتیم بعضیا میگن محبت هیچ نقشی نداره، این افراد، یعنی به قول غربی های امروز پراگماتیست. این درست نیست، هیچ نقشی نداره. نه، محبت اهل بیت خیلی جاها دست آدم میگیره، اما شرط کافی نیست، شرط لازمه.
این برای چیز میفهمی که برای رستگاری دیگه، مگه نه در صدق اسم ایمان که
نه، اون که دیگه راهاش دیگه هست،
من ربطی به عمل نداره. صدق اسم نه. صدق این
آمنو و عمل و ساله ها، این عطف تفسیری که نیست.
روان نقطه که این روایت سلسلت زعب شما چیکار اگه بخواید با، یعنی این روایت متواتری که از امام رضا علیه السلام نقل شده، الا آبایی بعدش هم میگه
خب چیه؟
این رو همشه فرمید که در متعارضات با قطعیات میذارید، این روایت متعارض هم با آیات قرآن میذارید کنار روایت این ها. اولین توجیه که فرمید که موارد قطعیات میذاریم ایشون کنار، بعدش فرمید توجیهات هم، یعنی این هم میذارید کنار.
این روایت چی داره؟
میگه کلمات لا اله الا الله من داخل هستی امن من عذابی و به شرط و شروع و انا من شروع.
کلمات لا اله الا الله هست، درسته؟ و من داخل هستی امن من عذابی، بعدا فهمودن ما هم از شروطش هستیم، درسته؟ بسیار خوب، اینو میذاریم کنار آیات دیگه. حسن رو تعریف میکنه، میگه کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی لازمه، اما شرط کافیه؟ جمع عدله اینه دیگه، آمنو و عمل و صالحات. کلمت لا اله الا الله لازمه، آمنو، اما این تمام به تعبیر هیچ چیزی نمیخواد. میدونم میگه امن من عذاب، اما داریم که میگه حسنه، اما هیچ کار دیگه نباید کرد. یعنی کسی مثلا لا اله الا الله بگه و دیگه تازه اینطور باشه که توش نبوت پیغمبرم نیست، اونم دیگه لازم نیست، فقط کلمت لا اله الا الله حسنه، و هر که وارد حسن، یعنی یه لا اله الا الله بگه، حالا فرض کنید معتقدم باشه وارد حسن،
چهارم بیارید
چی؟ بسیار خوب، پس اونا میاد، پس این تنها نیست، این قید میخوره، درسته؟ یه قیدی، قید متصله، یه سر قیود منفصله. شما که فاضلید، به قول آقا جمع عرفی عدله، جمع عرفی عدله همش که به خود هرچی که تو دلیل نیست که قرائن حافه رو بیارید، ادله دیگر رو بیارید، اون 315 تا آیه رو بیارید که عمل رو هم میگه. ولی زن کسی لا اله الا الله گفت، حالا پس کن پیغمبران قبول کرد، امامم قبول کرد، این دیگه امن من عذابی دیگه، امنم به معنای امن قطعی، نه دیگه، این باید بذاریم کنار سایر ادله. و چیزی که من میخوام فضلا تو این درس شما تربیت بشید، ببخشید اینجور صحبت میکنه، همینه، کمی هم طول میکشه بحثای ما، ولی پخته میشه به گمان ما، که ما دین رو در یه نظام بفهمیم. آیا ایمان تنها کافیه؟ که بعضی ها گفتن ال ایمان و قولون بلا عمل، که امام فهمدن نه، خب اونام هستی که همه رو بیارید، متصله و حافه و این که من میگم 10 گروه دلیل داریم، تو هر گروه چندی، یعنی معناش همینه، معناش اینه که روایت سلسلت و ذهبه هست با همه سند آوی و محکم متواتر، اما دیگه از قرآن که متواتر تر که نیست، و گیر ما همینه. تفهمد آقایم
اجا تو فقه این چهار قسم که کردید دیوز، یکیش اونجایی که وسط میخوان استفتا کنه، یکیش اونجایی که بیان مصداقه، یکیش اونجایی که منشأ حکمه، آخری من نفهم چرا یه قاطیش کردید آخرم بگید، چون قسم داریم میچینیم دیگه، اونجایی که منشأ حکمه، اونجایی که منشأ موضوعه. چون آخه حکم موضوع با هم بودید، قسیم اون نمیشه چون حکم فرمودید.
ما قسیم رو به اعتبار انواع مراجعه میگیم، نه به اعتبار منشأ. حواستون کجاست؟ اگر به اعتبار منشأ دعوا میگفتیم، اونجایی که میگیم منشأ دعوا بحث حکم کلیه میشد قسیم اونجایی که موضوع. نه، ما میخوایم اقسام مراجعه رو بگیم.
پس اصلا دو قسمش نکنید. این که مراجعه میکنه برای قضاوت مراجعه کنه، هر چی میخواد باشه.
برای این که دو قسمش میکنیم به این خاطر که در قسم اول اعلمیت درفع خیلی مهمه. قسم سوم. ولی در قسم چهارم برعکسه. اعلمیت در موضوع بعضی وقتا مهمتره.
نه جو یه چیز دیگه، این عبارت این باید من باشه یا ان باشه؟ و کان من لازم من که آخه منو نداره، این باید یا ان باشه؟ چون من مجرم ترجمه کردم نفهمیدم یعنی عبارت رو نسمه. من یک فعل خصوم آباز یه چیزی
که
کانه تامه است
کانه من لازم و چجوری ترجمه کنم جواب؟
و مطلب لازم اینه،
اینه که چی؟ من آه من یک فعل خصوم آباز آه بله
ولی من باشم
یه ذره تیفاتی دو گذاشت.
من باشم کانه رو برمیدارم. بله
من لازم من
یاد من لازم صفحه چنده بگید منم استاش کنم.